این هم بر اساس الگوهای زبانی و محلی به شکلی صورت میگیره. اون در واقع مداحان منطقه اردبیل که با یه سوز و گداز خاصی به تشریح در واقع پیام عاشورا میپردازن، مظلومیت احمر رو مطرح میکنن، امام حسین رو مطرح میکنن، به لحنشون گفتارشون طوری هست و اشعار بسیار قوی استفاده میکنن به لحاظ محتوا که حتی یک فردی که به زبان آذری هم تسلط نداشته باشه کاملا اون سوز و گداز رو حس میکنه.
اصلا توی بیشتر نوحه های محلی این اتفاق میفته آقای دکتر. ممکنه منی که آشنایی ندارم با اون گویش و با اون کلمات عین محتوا رو درک نکنم، اما قطعا اون سوز و گداز به قلبم منتقل میشه.
دقیقا همینطوره. مثلا منطقه بوشهر شما در نظر بگیرید، سنج و دمامی که میاد و در واقع اون نوای زیبای بوشهری رو ما میشنویم بسیار در واقع دلنشین هستش و هر فردی که در اون جمع قرار میگیره دقیقا با این سوگواری همراه میشه. کلیت قضیه خانم گلکای این هستش که تمام آداب و رسوم و ایرانی ها یک همگرایی رو ایجاد میکنه، یک همافزایی رو در جامعه ما ایجاد میکنه در جهت تحقق اهداف والای انسانی که اون بحث تحقق کرامت ذاتی انسان هست، آزادی هستش، آزادی طلبی هستش. همه اینها رو ما در فلسفه عاشورا میبینیم و به اضافه این که در قالب چنین جریان مهمی که بیش از 1300 سال ازش میگذره به نوعی میتونیم بگیم که هم نودوستی کاملا درش هستش. شما ببینید یک دفعه اگر مثلا سازمان انتقال خون اعلام میکنه که برای انتقال خون مثلا صف ببندید، مردم در همون روز عاشورا هم هستش این کارو انجام میدن. این در واقع هم نودوستی رو ما کاملا شاهد هستیم. هر چقدر تا ما با وسائل و شاخصهای مدرن و مدرنیته و تکنولوژی های خاص هم همراه بشیم، باز میبینیم که همین تکنولوژی هم در خدمت آیین و رسوم عاشورا هستش.
همینطوره. شاکر خداوند هستیم که مردمان سرزمینمون این چنین عشق میورزند به اهل بیت علیهم السلام در ایام محرم. نمیدونم شما این تجربه حضور در روستاهای مختلف رو داشتید یا نه، اما حقیقتا لذت بخشه. شما میبینید در روستاهایی که حتی ممکنه روستاهای چندان برخورداری هم نباشن، یعنی وضع مالی و معیشتی مردم اون منطقه شاید خیلی هم خوب نباشه، اما در روز عاشورا در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام آنچنان با همه وجود شرکت میکنن، آنچنان هر چه که دارند در طبق اخلاص میذارن که حقیقتا انسان متأثر میشه و به خودمون میبالیم که در چنین سرزمینی با این فرهنگ غنی و با این عشق عمیق به آل الله زندگی میکنیم.
دقیقا همینطور هستش و شما تا وارد خطه شما میشه مناطق مثل آمول و بابل رو که وارد میشین به واقعا میبینین که مردم همون مناطق روستایی شرط میکنم در خونه ها بازه و در واقع پذیرای زایران
اصلا تو شهر میگه توی روستا میگردن، در واقع اگه کسی باشه رو به زور تعارف میکنن که بیان برای اینکه ازش پذیرایی کنن.
دقیقاً همینطوره.
الحمدلله که همچین مردمی داریم. از شما بسیار سپاسگزارم و باهاتون خداحافظ میکنم.
ایام بکام باشه. التماس دعا. خدایا رو نگهدار.
ومن كلام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء: إني لا أرى الموت إلا شهادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
حضرت امام حسین علیه السلام در بخشی از سخنانشان در راه کربلا فرمودند: مرگ را جز شهادت و زندگی با ستمکاران را جز ملامت نمی بینم. بهار الانوار جلد 44 صفحه
381. در این برنامه کاروان عاشقی که به روایتی همزمان هست با سال روز شهادت امام سجاد، درباره دو اثر مهم و ارزشمند به جامانده از ایشان از شما پرسیدیم. خواستیم که بفرمایید دو اثر به جامانده از امام سجاد علیه السلام چیستند؟ 3558 و 22485 در اختیار شماست تا در قرعه کشی هدیه نقدی ما هم شرکت کنید. جناب پرویزی، در بخش پیشین فرمایشتون اشاره کردید به اینکه امام سجاد علیه السلام در قیام عاشورا، اگرچه که در روز عاشورا بیمار بودند، اما در امتداد نهضت امام حسین و قیام عاشورا و آگاه سازی مردمان نقش بسیار پررنگ و بسزایی داشتن. حالا خواهش میکنم ادامه صحبتون بفهم.
اگر اجازه بدید این قسمت از برنامه رو من اینطوری شروع کنم. در روز دوازدهم، یعنی مثل امروز، از امروز نه فقط امام سجاد علیه السلام، اولین کسی که خطبه قرا رو خوند در کوفه حضرت زینب کبری سلام الله علیها بودش. امام سجاد علیه السلام امروز خطبه خوندن، فاطمه صغرا امروز خطبه خوندن و
خواهر دیگر امام حسین رو میفرمایید غیر از حضرت زینب،
ام کلثوم امروز خطبه خوندن. هر کدام از این خطبه ها رو وقتی که شما نگاه میکنید و متن خطبه ها اومده در کتاب های تاریخی ما، چقدر اینها قرا و چقدر فصیح صحبت کردن. این فراز اول فرمایشات حضرت زینب کبری سلام الله علیها است: یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والقدر. خیلی قرار اینقدر قرار حضرت زینب کبری سلام الله علیها شروع کردن. بعد خب خطبه طولانی هستش، ما قطعا نمیرسیم که خطبه رو بخونیم. حضرت زینب کبری سلام الله علیها اینجا اشاره میکنن به نسب خودشون، به مطالبی که هست. اون وقت میفرمان که اتبکون، آلو گریه میکنید، فبکو فانکم احربا بالبکا، فبکو کثیرا و از حکو قلیلا، زیاد بعد شما گریه کنید، کم باید بخندید. شمایی که باعث شدید، که شما افرادی بودید که خودعه داشتید، دغل داشتید در کارتون، اشکتون خشک نشه. اینقدر قرار این، حالا این خطبه خیلی خطبه خاصی هستش. بعد از خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها داریم که امام سجاد علیه السلام اومدن و خطبه خوندن. حالا شاید این از حیث زمانی که عرض میکنم، چون داریم که در کوفه مثل امروز که وارد شدن، حالا این روزهایی که در کوفه بودن، حالا یک روز دو روز که در کوفه بودن، شروع کردن به این خطبه خوندن. باز امام سجاد علیه السلام اومدن، امام سجاد علیه السلام اومدن و باز با اسکوتو، ساکت باشید، خاموش باشید. من باز اینجا دیگه ترجمه رو میخونم: و شروع کردن حمد و ثنای خدا رو گفتن و فرمودن ای مردم، هر کس مرا میشناسد میشناسد، اونایی که میدونن میدونن که من چی هستم، و هر کس نمیشناسد بگویم من علی فرزند حسینم که در کنار فرات او را کشتند بی آنکه خونی طلبکار باشند و قصاصی خواهند. من پسر آن کسم که حرمت او را بشکستن و مال او را تاراج کردن و عیال او را به اسیری گرفتن. منم پسر آن کس که او را به زاری کشتن و این فخر ما بس.
بله،
این قسمت های از فراز خطبه امام سجاد علیه السلام هستش. بعد شروع میکنن که حضرت فرمان که ای مردم، شما رو به خدا سوگند میدم، آیا در خاطرتون هست که شما به پدر من نامه نوشتید، دعوت کردید، فریب دادید، پیمان و عهد بستید، میثاق بستید که در کنار او باشید و اونو بیار و یاور گذاشتید؟ هلاک باد شما را، چه توشهی برای خودتون فرستادید، لعنت خدا بر شما باشه و زش باد. شما به چه چیزی، با کدام روی به پیغمبر نگاه میکنید وقتی که پیغمبر میفرماید که عترت مرا کشتید، حرمت مرا شکستید، پس از امت من نیستید؟ ببینید این فرازهایی است که اون وقتی که امام سجاد علیه السلام در مسجد کوفه صحبت میکنن و در اون محلی که حضرت قرار گرفتن، صدای زاری مردم بلند میشه. از کاری که کرده بودن و عملی که انجام داده باشن. اینجا راوی میگه صدای مردم به گریه بلند شد، به یکدیگر میگفتن هلاک شدید، نفهمیدید که ما چه کار غلطی انجام دادیم. اون وقت امام سجاد علیه السلام فرمود که خدای رحمت کند آن که نصیحت من بپذیرد و وصیت مرا محض خدا و رسول و خاندان وی نگاه دارد.
عجب، متشکرم. واقعیت اینه که بخوایم فکر کنیم و در مقیاس خودمون اگر در نظر بگیریم، ما کمترین مشکل و بلایی که برامون پیش میاد زندگیمون تعطیل میشه خیلی هامون. بعد شما فکر کنین با این همه داغ عظیم جگرسوزی که در روز عاشورا دیدند این بزرگواران، امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، این چنین با فصاحت و با بلاغت وظیفه الهی خودشون رو دارن انجام میدن که انتقال پیام عاشوراست و مظلومیت و حقانیت حسین ابن علی علیه السلام و یاران شهیدش، و همین هم فکر میکنم معجزه الهی است و جای تدبیر بسیاری داره.
ویژگی اولیای خداست، ویژگی انبیا، پیامبران و امامان هست، و بعدش سلسله‌ای که ما در نظر گرفتیم ویژگی اولیای خدا و علماء ما و مراجع ما و بزرگان ما. و امروز ما میخوام عرض کنم که شما نگاه کنید در سخت‌ترین شرایط مقام معظم رهبری حضرت آقا، شما نگاه کنید در خطبه‌های نماز جمعه تهران بمب‌گذاری میشه، ایشون خطبه‌ها رو تعطیل نمی‌کنن، بعد از مکسی شروع می‌کنن، انواع و اقسام بلاها بر کشور فرود آوردن. این شخص و این اشخاص درسشون از مکتب امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام یاد گرفتن و فرا گرفتن، و این افتخار ما شیعیان هست به وجود حضرت زینب کبری، امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام، که خداوند انشالله همه ما رو در این مسیر قرار بده. باز من عذرخواهی میکنم اگر من یک جمله خیلی کوتاه عرض کنم. عزیزان شنونده بزرگواران، ما در روایت در رابطه با اشک ریختن و گریه کردن بر مصائب امام حسین علیه السلام بسیار روایت زیادی داریم. اصلا در یکی از روایت داریم که بکاون عالم چند نفر بودن که یکیش امام سجاد علیه السلام بوده. در روایت داریم 40 سال گریه کردن بر امام حسین علیه السلام. اینها یک قسمتی است، ولی اون چیزی که اهل بیت از ما توقع دارن در کنار اشکی که بر اهل بیت علیهم السلام می‌ریزیم، فرا گرفتن معارف حسینی است، فرا گرفتن معارفی است که از امام سجاد اومده، فرا گرفتن معارفی است که از امام باقر و امام صادق اومده، که انشالله ما بتونیم شاگرد خوب این مکتب باشیم
انشالله.
آواز دنیا رو گره ای دنیای بچگی پر کردی روز و شب ما، از فکر بیرون حسین تو قلبت داره میشه، حسین که تکراری نمیشه، حسین اون عشق موندگاره، حسین که تنها مون میداره. زمان مرگم بیا عباد الله، دوست دارم خیلی ندارم حرفی به جز همین یک جمله، و صلی الله و صلی الله. بعد از مرگم عاشق تم، من حتی زیر وحدم، هرچی گفتم میگم حسین، آداب عشق حسین قبرم بی تو سیاهه، حسین آقا چشمم به راهه، حسین قبرم بی تو سیاهه، حسین آقا چشمم به راهه، حسین تو اوج بیقراری میای یا ناکامم میذاره. باریدم از خیلی عبا عبدالله، به جز تو دارم کی عبا عبدالله، میخوام
اینجا همچنان کاروان عاشقی است. به روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، کارشناس ارجمند برنامه در صحبتهاشون به دو اثر ارزشمند به جامانده از ایشان اشاره کردند، و ما هم همچنان همین پرسش رو مطرح میکنیم که آثار به جامانده از حضرت زین العابدین علیه السلام کدام هستند؟ 30558 و 220485 برای پاسخگویی و شرکت در قرعه کشی هدیه نقدی در اختیار شماست.
با عرض تسلیت به مناسبت این ایام و تشکر از برنامه خوب شما، دو تا از آثار به جا مانده از امام سجاد، یکی صحیفه سجادیه است مال امام سجاده و دوم رساله حقوق دعای حمزه شمالی هم هست. با تشکر از شما فاطمه البنکویی از سنندج تماس میگیرم.
جواب سوال شما صحیفه سجادیه و رساله حقوق می باشد. با تشکر خانی هستم از بجستان.
با سلام، برنامه کاروان عاشقی، رساله حقوق امام سجاد و صحیفه سجادیه، این دو یادگار آن بزرگوار می باشد. قربان پور از کاشان، خدا نگهدار.
خانم سارا محمدی از ملایر برای ما پیامک فرستادند، آقای اسقر از برازجان، همینطور خانم ریحانه از کاشان و خانم لیلا سرابی از توی سرکان.
وادی تبیین،
در برنامه دیروز کاروان عاشقی درباره یکی از جامع ترین مقتل ها نفس المحموم صحبت کردیم و امروز درباره اهمیت مقتل روضت الشهدا در تاریخ اسلام خواهیم گفت. این کتاب از نخستین نمونه های مقتل نگاری به زبان خودمون هست، به زبان فارسی، و در واقع به گونه ای مورد توجه مخاطبان قرار گرفته که فراگیر شدن مراجعه بهش و خوندنش در مجالس عزاداری امام حسین در کشور ما باعث شد که اصطلاحاتی مثل روزه و روزه‌خوانی اساساً وارد ادبیاتمون بشه، از همین عبارت روزت و شهدا از نام این مقتل. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام دکتر دهدست، استاد دانشگاه، تا درباره این مقتل برای ما بگن. سلام عرض میکنم و این ایام بر شما تسلیت باد.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم گودکاهد، درود بر شما و بر شنوندگان بزرگوار برنامه.
بفرمایید، خواهش میکنم. دیروز از نفس المحموم گفتید، امروز روزت الشهدا.
از دانشمند معظم مرحوم ملا حسین کاشفی، یکی از آثار فرهنگی مهم ما مسلمانانه. مرحوم ملا حسین کاشفی که بر سر قضاوت بر شخصیت او جر و بحث‌های زیادی در بین صاحب نظران تاریخ و مقتل نویس برقرار بوده.
بله.
دانشمندان و تاریخ نگاران حدود قرن دهم، یعنی اواخر تیموریانه، اواخر نهم و اوایل دهم، در باره شخصیت ملا حسین کاشفی گفتن که اگرچه از سبزوار برخواسته ولی با مرام صوفیانه زندگی رو در حرات گذرانده. او کتابی درباره مصائب و بلاها و شکنجه‌هایی که انبیا دیدن، اولیاء خدا دیدن، نوشته و نام او رو روضت الشهدا، یعنی گلستان و باغستان شهیدان گذاشته. همونطور که شما فرمودید، واژه روضه‌خوانی از همین کتاب گرفته شده، یعنی این کتاب رو واعظان بعد از قرن نهم و دهم به دست می گرفتن و روی منبر برای مردم می خواندن و کم کم مطلع شد که فلانی روضه‌خوانه، یعنی روضت الشهدای کاشفی رو می خونه. دو تا نکته درباره روضت الشهدا هست. اول این که ملا حسین کاشفی تون در حرات دسترسی به کتابخانه های بسیار وسیع و غنی علمی داشته، مطالبی رو که نوشته کمتر منبع ذکر کرده. حالا به قول من گویا گمان میکرده با حالت کسبی که داره، خدا بهترین ها رو در اختیار او گذاشته. بنابراین یکی از نشانه های کتاب روزت و شهدا آن است که منابع قابل توجهی اصلا ذکر نمی کنه. اون چرا که خودش صلاح می دانه و درست می انگاره اون رو می نویسه. در هر صورت
و در مقصد می کنم جناب دهدست،
این کتاب ارزنده که خیلی مهمه، موافقین و مخالفین اقراف کرده اند، همچنین مرحوم شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه در کتاب حماسه حسینی نام این کتاب رو برده.
بله.
و ضمن تقدیر از بعضی جاهای این کتاب نقدهایی هم به اون نگاشته و بیان فرموده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دیروز درباره نفس المحموم که صحبت کردیم، یکی از مهمترین نکاتی که درباره این مقتل هست مستند بودنشه، درسته؟ و حالا امروز میفرمایین که بیشتر بود احساسی داره روزت و شهدا و به لحاظ استناد
احساسی نمیگذارم، چون ملا حسین کاشفی با مرام درویشی و صوفیانه هست، تقریبا احساسش این بوده که خداوند اون چه که بهترین ها و درسترین بوده بر سر راه او گذاشته و از کتاب‌های مختلف بدون ذکر منبع چیزهای زیادی رو ذکر کرد.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دکتر دهدست و با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار شما باد. خدا
شهدای حج فکر میکنم همین خیابون باشه.
ایدگاه را که پشت سر میگذاریم وارد بولوار شهدای حج میشویم. از همان ابتدای کوچه نشانه های خانه‌ای که قرار است با ساکنان قدیمیش گپ و گفتی داشته باشیم آشکار میشود.
یه پرچم که روش نوشته از سلام علیک یا ابا عبدالله، صبح ها بفرمایید روزه.
از همان بیرون خانه حس و حال محرم و شور حسینی در قلب و روح هر ره گذری جاری می شود.
یا الله سلام.
آدم های این خانه کوچک و بزرگ، دختر و پسر، صفای خاصی دارند. اینجا همه عاشق حسین علیه السلام هست.
سه چهار روز به محرم که مونده دیگه بچه ها خدا خیرشان بده میان دیگه، عروسامون دخترامون میان تمیز میکنن مشورن، کاری که میخوایم ایام عید انجام بدیم انجام نمیدیم، بیشتر بذاریم برای محرم سفر. بعد دیگه روزمون هم که دیگه شیشونیم شروع میشه، هشتونیم هم تموم میشه.
هنوز هیچ اتفاقی باعث نشده این روزه قدیمی و بیریا متوقف شود.
طبقه پایین خانم ها هستن؟
بله، بسات هم که آقایون هستن. اگه دختر مریض داشتیم دیالیز می بوده، خودش تازه می رفته براش برنامه‌ش عوض می کرده، مثلا ساعت 9 می رفته یا بعد از ظهر می رفته. زایمان داشتیم، دخترم به دنیا آمده، بازم روز عاشورا تو اتاق ما بودیم، بازم این هم برگزار شده روزمون.
کرونا چطور؟ کرونا روزه هاتون رو کنسل کرد؟
نه دیگه، رو کوچه بستیم دیگه.
توی کوچه برگزار کردی؟ فضای با
بله بزرگ، فضای باز.
زینت خانوم دختر خانواده 35 بهار را پشت سر گذاشته. او سلامتی دخترش را مدیون روزه های خانه پدری می داند.
دخترم عمل قلب باز داشت، تقریبا 2.5 سال بود. بعد روز سوم روزه بابا بود، خیلی حال هممون بد بود دیگه. من از خونه بابا که می رفتم یعنی انقدر حالم بد بود، اصلا همه نه تنها من با گریه همه پشت سر هم گریه می کردیم. ما رفتیم وقتی رسیدم اونجا دکتر بیهوشی رو کرد به من، خیلی هم بالاخره خب کارشونه، خیلی با جسارت تمام بهش گفت 10% این هست که بچه شما از اتاق عمل بیرون زنده بیاد، اصلا اوضاع قلبش خیلی خرابه، اصلا با اینکه خیلی آدم ترسویی هم تو این جور چیزا. گفتم مگه شما خدایی که میخوای بگی بچه من زنده میمونه یا نه؟ من میدونم بچه‌م زنده میمونه. یعنی واقعا یه چیزی بود که من تو روزه های بابا یعنی واقعا اینو نیت کرده بودم و اینو کاملا میدونستم بچم خوب میشه. 10 سالشه الان، همش کلاس شنا ژیمناستیک همه ورزشاش هم قشنگ انجام میده، هیچ مشکلی هم خدا رو شکر از بعد اون نداره.
نوه ها هم میان؟ حاج خانم چند تا نوه دارم؟
الان که ماشاءالله دیگه امسال برای
30-40 کیلو سبزی بوده دیگه ماشاءالله فقط خودمون بودیم، نواها و خدامون، ماشاءالله دیگه جمعیت زیاد شده، 20 تا نوه دارم.
روزایی که داریم پرچما رو نصب میکنیم با روزهایی که داریم جمع میکنیم، حس و حال خودتون چطور؟
روزی که پهن میکنیم همه با هم خوشحالیم که بالاخره باز امسال هم هستیم، توفیق پیدا کردیم نوکری امام حسین رو بکنیم. روزایی که میخوایم دیگه جمع کنیم، داداش میاد و یک مداحی میذارن و باز همه کمک میکنیم، با هم دیگه جمع میکنیم و دیگه به این امید هستیم که انشالله سال دیگه باز بتونیم پرچما رو بزنیم و عزاداری کنیم برای امام حسین.
مراسم امروز با پذیرایی از میهمانان به صرف نان و پنیر و تخم مرغ و گوجه به پایان میرسد. خانه حاجی سلحشور که 5 دختر و 3 پسر دارد، خاطرات زیادی را از ولیمه ها، جشن ها و عزاداری های اهل بیت در خود ثبت کرده.
الحمدلله که به برکت همین روزه ها خانه های ما نورانی میشن و عشق به امام حسین علیه السلام در جان فرزندانمون هم جریان پیدا میکنه. ساعت 10:56 است و ما با ادامه گفتگو با حجت الاسلام پرویزی در برنامه کاروان عاشقی همچنان با شما هستیم. جناب پرویزی، این بخش واپسین صحبت های شماست، اگر صلاح میدونید اشاره بفرمایید به آثار برجامانده از امام سجاد علیه السلام و حالا آنچه که درباره معرفی اونها لازمه مردم بدونن.
ممنون هستم. اگر اجازه بدید این قسمت پایانی برنامه رو بنده به چند مطلب بپردازم. البته من جسارت میکنم محضر عزیزانمون این مطلبی که دارم عرض میکنم، چون جواب این سوال نیست ولی جواب این سوالم خواهم داد. یکی از درباره مقاتل میخوام خیلی خلاصه در عرض 30 ثانیه عرض کنم. یکی از مقاتلی که، چون شاید بعضی از شنوندگان عزیزمون مشغول باشن بالاخره مدعی کنن کاری انجام بدن و دوست داشته باشن از جای معتبر بگیرن، یکی از مقاتلی که امروز زحمت کشیده شده توسط گروهی متخصص پژوهشگر که زیر نظر مرحوم آقای مهدی پیشوایی رحمت الله علیه که از مورخین خوب بودن که این کتاب جمع آورده شده، مقتل جامع سید الشهدا است. میتونیم بگیم که تمام مطالبی که اونجا آوردن، بیشتر مطالبی که اونجا آوردن صحیح هستش و عزیزانی که میخوان روزه بخونن میتونن با خیال راحت استفاده کنن، چون بعضی از مقاتل اشکالاتی وارد میکنن. اما از این رد شم.
بله.
بپردازیم به امام سجاد علیه السلام. عزیزان، ما گنج‌هایی از اهل بیت علیهم السلام دیگه الان از گنج با ارزش‌تر نداریم که بخوام بگیم، یا از الماس با ارزش‌تر نداریم. از این باب میگیم گنج. گنج‌هایی برای ما گذاشته شده که واقعاً این گنج‌ها لازم هست که ما زحمت بکشیم بتونیم اونها رو کشف کنیم. یکی از اون گنج‌ها صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام هستش.
بله.
که تعبیر می‌کنن به زبور آل محمد. امام رحمت الله علیه در وصیت‌نامه‌شون افتخار میکنن امام خمینی که زبور آل محمد از آن ماست. خب این صحیفه سجادیه که امروز الحمدلله زحمات بسیار زیادی کشیده شده، گروه های مختلفی اومدن ورود پیدا کردن. من همین امسال سال 402-403 نگاه میکنم خیلی با سالهای قبل متفاوت شده. در مساجد در خیلی از جاها پرداخته میشه کم کم به صحیفه سجادیه، ولی ما لازم هست که ورود جدی داشته باشیم به صحیفه سجادیه و از این معارف استفاده کنیم. صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، اون چیزی که الان در حالا کتاب فروشی ها هست و این کتاب شریف الان از امام سجاد علیه السلام تحت عنوان دعاهای امام سجاد، که فقط دعا نیست، معارف اهل بیت علیه السلام، در صحیفه سجادی اومده که من چند موردش انشالله اشاره خواهم کرد که ما بتونیم انس بیشتری داشته باشیم. 54 دعا امام سجاد علیه السلام برای بیشتر مشکلات ما، گرفتاری های ما، درخواست های ما، حوائج ما و اون چیزی که مد نظر ما هست از لسان مبارک امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی اومده. شما میتونید باز کنید و این صحیفه سجادی امروز باز به صورت کامل ترش هم هست و زحمت کشیدن پژوهشگران بعضی از دعاهایی که در این کتاب صحیفه سجادی نیست، امروز اون دعاها موردن که حالا ما اون چیزی که فعلا به صورت ویژه در دسترسمون هست عرض میکنم خدمت شما. یکی از اون دعاها اگر عزیزان یادمون نرفته در اون دوران سخت کرونا دعای هفتم صحیفه سجادی بود که چقدر ما مأنوس شده بودیم وقتی که مقام معظم رهبری